شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفته بود.
من هم به شما درود میگویم و هم همیهنان عزیزم که صدای ما را میشنوند. من پیشاپیش از شما پوزش میخواهم که این ایام اخیر، این ده روز اخیر، ما چندان در خیابانهای پاریس، میدانها و هر جایی که اجازه تجمع میشده از پلیس گرفت، همراه با جوانان، دانشجویان، دختران و پسران ایران زمین به بازتاب جنبش ملی آزادی خواهی همیهنانمون پرداختیم که کمتر فرصت کردن اینجا با شما و همیهنانم صحبت کنم. هم اکنون هم از یکی از این تظاهرات 2000 نفری آمدن که خود این تظاهرات امروز در دنباله زنجیره تظاهراتی است که در این ده روز اخیر در پاریس انجام شده. به این البته تنها در پاریس نیست، در فرانسه هم منحصر به پاریس نیست، در جنوب کشور هم در شهرهای تولوز و نیز همچنان بوده است، همچنان که در سراسر اروپا و در سراسر جهان. بنابراین میخواهم نخست به فرزندانمون، دختران و پسران و همچنین همه همیهنانی که هر که زرین تاریخی رو در تاریخ اجتماعی ما با این جنبش دیرشون گشوده اند، اونها خسته مباد بگویم، خسته مبادی بگویم، خدا قوت بگویم، هم نیست تسلیت بگویم. این همه سوگهایی که بر میهن ما، بر مردم میهن ما وارد آمده است. ما از ده روز پیش طبیعتا همچون دیگر همیهنان، همچنان که ما در خارج از کشور، راست است که به لحاظ جغرافیایی فاصله داریم با عزیزانمون که در میدانهای پر از خشونت و شقاوت نظام جمهوری اسلامی سرگرم و مبارزه برای تحقق ساده ترین خواستهای انسانیشون در جهان امروز هستند. ما راست است که به لحاظ جغرافیایی از اونها دوریم، اما به لحاظ احساس و عاطفه و تاریخ ما در کنار اونها هستیم. ما همراه اونها در تمام تظاهرات شرکت داریم. به ویژه که این ما، بخشی از این ما، پدران تاریخی همونها هستند. یعنی مایی که از 30 سال پیش چنین تجربیاتی رو از سر گذرانده ایم. با این تفاوت که دیروز خاص یزدان به شکرانه موهبتی که تاریخ نصیب میهن ما کرده از جوانان ما بسیار هوشمند، بسیار آگاه به مسائل زمان و بسیار آگاه به اون چه میتوان بر اون تکیه کرد. همین است که این بازتاب بی نظیری که امروز جنبش ملی آزادی خواهی جوانان ما و همیهنان ما در سطح جهان وجود آورده، این موکول این در حقیقت اونجاست که خواسته های این جنبش خواسته های جهان شمول است، یعنی خواسته هایی که نخست ابراز این خواست ها بسیار متمدنانه و مسالمت جویانه و دور از خشونت بوده است، دیگر این که حق طبیعی انسان هایی که خواستند اراده جمعیشون را از طریق مشارکت وسیع، مشارکت بسیار بی نظیر در امر انتخابات، اگرچه این انتخابات البته محصور است به گزینه هایی که از پیش انتخاب شده است، انتخابات در معنای آزادش، در معنای اصلیش، در معنای حقوقیش در حقیقت در نظام جمهوری اسلامی امکان ندارد، با این همه همیهنان ما از این فرصت، از این دریچه کوچک، این استفاده، این بهره‌مندی بهینه رو کردند که یک بار دیگر برای چندمین بار، این بار برای به عنوان آغاز فصل دیگر در تاریخ میهن ما، از همین روزنهای کوچک بهره‌مند بشوند و بیایند و با این موجهای میلیونی آزادی رو درود بفرستند، با آزادی سلام بگویند، به منزلت انسان ایرانی درود بفرستند و گام بگذارند در راهی که نیاکان اونها از چندین سال پیش با انقلاب مشروطیت این راه رو گشودن و از اون روز تا امروز ما با نشیب و فرازهای بسیار در تاریخ میهنمون روبرو بودیم، اما کاروان البته همچنان راه خودش ادامه میدهد چونان که پیش از اینها نیز ادامه داده.
درود فراوان بر هموطنان عزیز و بر این آزادگان و همینطور شما جناب آزرم. همینطور که اشاره شد، این به اصطلاح انتخابات، یعنی دهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و به درستی شما پیمودید اون مطالبی رو که میخواستیم بگیم و در واقع خواست خامنه ای هم با حضور مردم برآورده شد، اونطور که رژیم آدم فکر میکرد خاص رژیمه، بعد به یک باره تقلب و حق بازی که صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد همه رو متعجب کرد. البته خیلی پیشبینی میشد در مورد تقلب، همه کاندیداها هم خودشون گفته بودن، این موسوی خودش اعلام کرده بود که خامنه ای به من رهبر به من قول داده که طرف کسی رو نمیگیره و بیطرف میماند، یعنی در واقع تقلب نخواهد کرد. همینطور کروبی و بعد دیگران و خیلی هم در گفتگوهایی که ما داشتیم با عزیزان آزادمون، اونا مرتب اعلام کردن که تقلباتی در انتخابات خواهد شد و منتها چیزی که بود هیچ کس فکر نمیکرد چنین اتفاقی بیفته، هرچند این رو تا یه حدی خود رفسنجانی در نامه‌ای که 4 روز قبل برای خامنه‌ای نوشت بهش اشاره کرد، یعنی که آقا تو انتخاب کردی تمام میشه، یعنی اون تقلب بزرگ هم برقرار خواهد شد. و بعد این آقای به اصطلاح رهبر ایشون بعد که تایید کردند و بعد در روز 29 خرداد گفتش که این که دست اعجاز آفرین الهی پشت این انتخابات بود و بعد و گفتش که این اعتراضات و این حرکت مردمی کار انگلیس و آمریکا بوده و بعدم اسرائیل و درست این صحبت‌ها رو روزی می‌کرد که روز 29 خرداد بود، این روز مهم تاریخ ایران که روز خلع ید از دولت انگلیس بود و از یک طرف یک کسی بزرگمردی از تبار آزادگان بود که احساس خدمتگزاری و ابراز هم میکردن چیزه، افتخار میکنه که خدمتگزار ملت باشه به واقع و به عمل نه به زبان و حرف و دروغ، و بعد مردی که خیزش های مردم رو تفسیر میکنه به اختشاش و خیانت و عمل عمال بیگانه مطرحش میکنه. در حالت باز در همین دو سه روز مونده به همین روز هم 26 خرداد تولد دکتر مصدق هم بود و شما هم در اونجا میدونم که همساله برنامه داشتید. پس هم لطف کنید بفرمایید در آغاز خامنه ای در این تقلب دیگه چی میخواست؟ یعنی با بودی که رأی آورده بود میدونه، حالا خودشان گفتن 40 میلیون در انتخابات شرکت کنن، ایشون گفت 40 میلیون هم درست کردن که شرکت کنه، حالا این تقلب بزرگ رو میکرد چی میخواست؟ میخواستم در این مورد برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید که آیا اشتهای اینجور آدم ها تموم شدنی هست یا خیر؟
بله همینطور که اشاره کردیم، خب حالا من فرصت به این خواهیم پرداخت که اساسا خرداد جای ویژه در تاریخ معاصر ما داره. از روز ملی شدن خلعیت از شرکت نفت انگلیس و ایران تا این روز، اما درباره این تحلیل من اینه که ما وقتی میخواهیم حوادثی ایراکی بعد از انتخابات به وجود آمد تحلیل کنیم، میبایستی دو تا نکته بنیادی یادمون باشه. یک نکته به گوهره بنیادی خود نظام برمیگرده، از شخص بیرون، به این ساختار مربوطه. یک نکته دیگه هست که زمانمنده، مربوط به این حوادث اخیر سیاسی در جهان به طور مشخص روی کار آمدن دموکرات ها، اون هم با کرکتری مثل اوباما. این روزها لابد شما هم شنیدید که نامه ای از طریق آقای اوباما برای آقای رهبر داخل پرانتز رهبر فرستاده شده. من از اینجا آغاز می کنم که سناریویی که در ذهنیت و هم در بیت رهبری تنظیم شده بوده این بوده است که اکنون که یک چهره مثل اوباما و نبوش ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شده است، ما یعنی نظام جمهوری اسلامی میبایستی با توپ پر و دست پر از موضع محکم و زیر پای قرص با او برخورد کند، یعنی برود به سمت افتخنود. برای در من دارم از ذهنیت بیت رهبری حرف میزنم، او سیناریو تهیه کرده بودند. برای مفهوم زیر پا قرص بودن و از موضع قدرت سخن گفتن و برگهای برنده در دست داشتن، مصداق این مفاهیم در اون سیناریو این بوده است که یک طرف این صحبت خود آقای خامنه‌ای باشه و اگر رئیس دولتی هم باری عنوان حفظ ظاهر میبایست اونجا وجود داشته باشه، بایستی کی باشه؟ بایستی کسی باشه که کلام به کلام آفتاب بدهد دستور العمل رهبری را. پس بایستی آقای احمدی نژاد از صندوق در بیاید. این احمدی نژادی که میبایستی مطابق این سناریو از صندوق بیاید بیرون، بار پیش خود نظام با همه ترفندها و حیله ها و تعلق هایی که به کار برده فهمیده بود که این رأی ندارد. پس به هر ترتیبی که شده میبایستی نخست تنور انتخابات داغ شود. چرا؟ چون گفتیم که در گفت و شنود با مردی که نامش هست بارک حسین اوباما، دقت کنید این کلمه حسین چه نمی‌نویسه تو امضاش، و به هر روی وجود آمدن بر خریکه ریاست جمهوری کشوری مثل آمریکا یک سیاه‌پوست خروج کردن، اون هم مردی با این ویژگی های شخصیتی با این نطقای جهان شمولی که ایراد کرده که بیش از رئیس یک دولت در امور جهان از چشمنداز خودش احساس مسئولیت میکند. خب حالا میبایستی با این رئیس جمهوری که به نمایندگی از سوی رهبر میخواهد با او گفت و شنود کند، این میبایستی از یک وجاهت قانونی بالا، از یک وجاهت ملی در ایران برخوردار باشد. وجاهت ملی که اون نمیتوانه داشته باشه، پس این وجاهت ملی رو میبایستی، چون وجاهت ملی در اشخاص در بنیاد گذار سالهای دراز مبارزه هست که به وجود میآید. پس این وجاهت ملی رو از کجا باید برای تهیه کرد؟ از یک آراء خیره کننده کم نظیر. این بود که من با این بیت حافظ آغاز کردم. فقط یک مستش خوندم، به اکنون دو بیت باید بخوانم که صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، آغاز مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاسی را که هر دو شعبده با اهل راز. حالا این عرض شعبده چی بوده؟ ما دیدیم همه دوستان در داخل و خارج از کشور دیدن که مقدمات کار همچنان که پیش بینی شده به صورت طبیعی حرکت کرده. یعنی باز این بار 417 نفر اگر اشتباه نکنم به عنوان کاندیداتور برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردن. از میان این 417 نفر 4 نفر صاحب صلاحیت شناخته شدن و اعلام شدن که خب حالا از میان اینها هر کی میخواهید رأی بدهید. و برای اینکه هر چه مسئله مهم، اولین گام مهم، اولین مرحله بسیار مهم در این سناریو این بوده است که مردم بیزار از انتخابات و مردم حد اقلی شرکت کننده در انتخابات و به حد اکثری شرکت کننده تبدیل کنند. یکی از این جاها این بود که یاد کرده بودند که خوب است که مناظره درباره امور گوناگون کشور با این 4 نفر انجام بشود که شد. بیشترین همیهنان ما در داخل و خارج از کشور اینها رو تعقیب کردن، این گفتشون رو داره. آنچه که حاصل اولین حاصلی که از این گفته شده تا به وجود آمد این بود که بله شوق و رفقت مردمی را شدت برانگیخت که در انتخابات و حد اکثر نیرو شرکت بجویند. چون این حد اکثر شرکت کنندگان در انتخابات رو نظام سرمایه میخواست برای اون مقابله جهانی که بایستی با آمریکا داشته باشه. اون مقابله معنی روبارویی نمیگویم، به معنای گفت و شنود و معامله و داد و ستد میگویم. آقایان آمدند و مناظره های کردند و دیدیم که در عمل بسیارانی در حقیقت خط قرمزهایی رو پشت سر نهادند. راسته که بیشتر سخنانشون و ایرادهاشون از کاستی ها، نارسایی ها، دزدی ها و غیر قانونی عمل کردن های دیگر بود. ولی اون چی که این وسط دست مردم افتاد این بود که هشت رسوایی نظامی که به هیچ روی و به هیچ عنوان به هیچ یک از جلوه های اراده آدمی به هیچ یک از جلوه های اراده آدمی آدم آزاد و آزاده سر فرو نمی آورد و اصلا آدم آزاده را نمی شناسد و قبول ندارد،